ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. امروز یک شنبه دهم بهمن ماه است، برابر با 30 ماه ژانویه 2022 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سیدحسین.
سپاسگزارم کیان، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه از آمارهای اقتصادی کشور در دهه 90 ابراز نارضایتی کرده و تقصیر این مسئله را متوجه مسئولان دولتی دانست. علی خامنه ای صبح یک شنبه در یک سخنرانی آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم و آمار مربوط به رشد نقدینگی را خرسند کننده ندانست. آقای خامنه ای همچنین با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ابراز مخالفت کرد. او با این حال اشاره‌ای به دخالت سپاه پاسداران در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران اشاره‌ای نکرد. سخنان انتقادآمیز رهبر جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که هیچ یک از فعالیت‌های کشور، اعم از اقتصادی، نظامی و اجتماعی، بدون موافقت او امکان‌پذیر نیست. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران، طی شبانه روز گذشته 44 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به این ترتیب از تعداد 132 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز از 6 میلیون تن گذشته است. شمار مبتلایان جدید نیز نزدیک به 22 هزار نفر اعلام شده که نشان دهنده افزایش قابل توجه میزان همگیری سویه اومیکرون در ایران است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان به کووید 19 همواره با تردید کارشناسان داخلی و خارجی مواجه است و سازمان نظام پزشکی ایران بیشتر آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. دبیر انجمن ایران با انجمن برنج ایران با انتقاد از تخصیص 700 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیا برای خودکفایی در تولید برنج، این امر را غیر ممکن دانست. به گفته جمیل علیزاده شایق، وزارت کشاورزی از کارشناسان با سابقه در این بخش بهره نگرفته و طرح خودکفایی برنج را به نهادی فاقد تخصص لازم واگذار کرده است. دبیر انجمن برنج ایران تاکید کرد که محدودیت منابع آب و زمین خودکفایی در زمینه تولید برنج را غیر ممکن می کند. به تازگی وزیر کشاورزی از ورود قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به حوزه تولید برنج خبر داده است. به گفته جواد ساداتی نژاد، دولت با این قرارگاه قرارداد امضا کرده و از محل تهاتر نفت 3 میلیارد دلار برای این کار اختصاص داده است. این در حالی است که طرح‌های خودکفایی برنج به دلیل محدودیت‌های منابع آبی تا کنون به نتیجه نرسیده است. بیش از 400 فعال فرهنگی و مدنی در بیانیه ای با اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و نویسندگان در بند شدند. در این نامه، جان باختن بکتاش آبتین ناشی از عدم دریافت به موقع خدمات درمانی در زندان اعلام شده و مرگ او در ادامه در راستای حذف اندیشه های مستقل در ساختاری سرکوبگر توصیف شده است. چهرهایی همچون شهریار مندنی پور، محسن یلفانی، بیژن بیجاری، مهدی قبرایی، نیلوفر بیزایی، اردشیر رستمی و رضا علامه‌زاده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران دی ماه سال جاری بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان باخت. فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام پرتاب موشک از سوی کره شمالی را محکوم کرده و از پیونگ یانگ خواست از اقدامات بی‌ثبات کننده بیشتر خودداری کند. بامداد یکشنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. شورای امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرده کره شمالی در این آزمایش از یک موشک بالستیک میان برد استفاده کرده است. این هفتمین آزمایش موشکی کره شمالی در یک ماه اخیر محسوب می شود. و سازمان ملل در گزارشی درباره بکارگیری کودک سربازان و نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل از سوی حوثی‌های یمن هشدار داد. در این گزارش سالانه اعلام شده که همه نیروهای نظامی و شبه نظامی حوثی‌های یمن در حال نقض تحریم‌های تسلیحاتی هستند. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، از ابتدای سال 2020 تا اواسط سال گذشته میلادی بیش از 2000 کودک سرباز اعزام شده از سوی حوثی‌ها در درگیری‌های نظامی جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. در آغاز نگاهی داریم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی، خواهان تضمین در مذاکرات با آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها شد.
این حاکی از اینه که یک بحران خیلی جدی وجود داره در مذاکرات. ما سیگنال هایی که دریافت می‌کنیم همه حاکی از اینه که تقریباً مذاکرات نمی‌تونه به نتیجه برسه.
همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک ششم کرونا، ستاد کرونا روز شنبه در مورد روند رو به افزایش 5 برابری شمار مبتلایان در هفته‌های پیش رو خبر می‌دهد.
ببینید، این قابل انتظار بود. اومیکرون که الان در نوع غالب ویروس کرونا هست در دنیا، در ایران هم مطمئن بودیم که به زودی غالب میشه و این اتفاق افتاد.
و دور تازه اعتراض‌های معلمان و فرهنگیان در ایران امروز وارد دومین روز خود شد. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، با ما همراه باشید. رسانه‌های دولتی ایران روز شنبه از تماس تلفنی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی، خبر دادند. مکالمه‌ای که یکی از محورهای آن گفته شده که مذاکرات برجام بوده است. بنابر گزارش‌های ابراهیم رئیسی، در این تماس تلفنی گفته است که جمهوری اسلامی در فرایند مذاکرات اراده و جدیت خود را برای حصول توافق اثبات کرده و تصریح کرده هر تلاشی از طرف مقابل در این رابطه باید شامل لغو تحریم‌ها، راستی آزمایی و ضمانت معتبر باشد. این تماس تلفنی پس از آن است که طرفین مذاکره در وین بار دیگر برای رایزنی به کشورهای خود بازگشتند. در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر، نخست از او پرسیدم اینکه رئیسی این خواسته را با مکرون مطرح می‌کند به چه معناست؟
این حاکی از اینه که یک بحران خیلی جدی وجود داره در مذاکرات. ما سیگنال هایی که دریافت میکنیم همه حاکی از اینه که تقریبا مذاکرات نمیتونه به نتیجه برسه. اروپایی ها و آمریکایی ها میدونن چه اتفاقی داره و چه کاری دارن میکنن، اما فکر میکنم آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و طرف ایران نمیدونه که چنین گارانتی و چنین ضمانتی وجود نداره. اگر میگوید تا ما ضمانت دریافت نکنیم در واقع توافق نمی کنیم و در جریان مذاکرات رئیسی و مکرون هم مطرح میشه، به نظر من این رو نمیدونن که رئیس جمهور آمریکا در جایگاهی نیست که به کسی گارانتی بده. آقای باراک اوباما نتوانست گارانتی بده، آقای ترامپ اون در واقع برجام خارج شد و آقای بایدن تلاش میکنه یک طوری مشکل رو حل کنه. این حاکی از اینه که رئیس جمهور آمریکا توی سیستم این کشور در جایگاهی نیست و به رغم اینکه آدم معتبریه، دیگه انقدر معتبر نیست که از طرف خود رئیس جمهور و در واقع کنگره و سنا بتواند یک گارانتی بده که برجام دچار مشکل نشه. به نظر من همین نشون میده که مذاکرات گره بسیار بسیار جدی داره و حل نشدن اختلاف احتمالش بیشتر از اینه که اینها به یه توافق برسند.
خانم روستایی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده به طور غیر مستقیم با هم گفتگو میکنن، اینطور به نظر میرسه که این گفتگوها بسیار هم مهم هست و در از طرف حساب آمریکا و ایران هستش. در روزهای اخیر هم شاهد برخی نجواها بودیم از سوی آقای خامنه ای که گفته بود اگر گفتگویی در جهت به اصطلاح منافع باشه شاید اشکالی نداره. من ظاهرا اینگونه برداشت کردم یا اینگونه برداشت میشه کرد ازش. با توجه به این تحولاتی که در روزهای اخیر داشتیم، فکر میکنید که نهایتاً مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا انجام بشه و اگر انجام میشه واقعا در چه جهت و با چه هدفی خواهد بود؟ آیا سرانجامی خواهد داشت؟
ببینید بعد از انقلاب وقتی که جریان گروگانگیری پیش اومد و گروگان‌ها آزاد شدن، میشود گفت که تقریبا جمهوری اسلامی و آمریکا به ندرت دور ماهایی بوده یا سالی بوده که با همدیگه تماسی نداشتن. اینها هر موقع که مشکلی بوده با هم تماس داشتن، رایزنی میکردن، اما اختلاف نظری بود که آمریکایی‌ها بعدش نمیواد که این مذاکرات رو علنی کنه و جمهوری اسلامی همیشه اصرار داشته که مذاکرات علنی نباشه و پنهانش کنن. اما این مذاکرات الان هم ادامه داره، قطعا بسیار جدی هم هست، اما نمیتواند این گفتگوها و این مذاکرات چند تا مشکل اساسی رو حل کنه و اون اینه که بحث غنی‌سازی در ایران رو باید تعطیل کرد، چنین اتفاق نمیتواند بیفته. در جریان مذاکرات باید روی اینکه این الان حدود 4.5 تن مواد غنی‌سازی شده، اینها باید از خاک ایران در واقع خارج بشن، حالا به روسیه یا به هر جای دیگری میرن، و جمهوری اسلامی به اینها دسترسی نخواهد داشت. این حتما باید حل بشه. مسئله نفوذ ایران در جریان‌های سیاسی و اسلامگراهای منطقه، این باید مسئله حل بشه. مسئله فعالیت‌های موشکی ایران جزء موضوعات بسیار بسیار جدیه، به خصوص همین الان که حوثی ها و همچنین آقای حسین شریعت مداری دارن این برج الخلیفه رو در دبی تهدید میکنن که در گام بعدی حتما برج الخلیفه رو خواهیم زد، به شرکت ها و سرمایه گذاران توصیه میکنن و تهدید میکنن که از منطقه بیرون برن. این حاکیت اینه که واقعا بحث موشکی اینا به اندازه غنی‌سازی اهمیت داره. هر مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا، هر تیمی و در هر نقطه ای از جهان برگزار میشه، اگر این چند تا عامل مورد توافق قرار نگیره، که توافق به این مفهومی که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، جمهوری اسلامی چاره ای نداره غیر از اینکه دستشو بالا ببره، به هیچ نتیجه دیگری نمیرسه. یعنی به همین خاطره که من اعتقاد دارم که مذاکرات در هر جایی و در هر شرایطی انجام بشه، ابتدا باید این مسائل حل بشه. این مسائل هم حل نخواهد شد با هم دیگه و در مجموع، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی و آمریکا رابطه دیپلماتیک مستقیم برقرار کنند، گذشته رو فراموش کنند و یک ساختار جدید رو بتواند پیریزی کنند، که من فکر میکنم آمریکایی ها این امکانش رو دارن، حتی میتوانن گام هم بردارن. اما جمهوری اسلامی تقریبا بعیده وارد این فضا بشه. جمهوری اسلامی از این تنش و از این اختشاش بیشتر سود میبره تا تنش زدایی، تا توافق و تا مصالحه.
بله، اجازه بدین یه یادآوری کنیم. اگه یادتون باشه در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپو 12 پیش شرط که این نکات میبایست، این 12 نکته باید در به اصطلاح مذاکرات گنجانیده بشه، مطرح کردن. آیا اون 12 شرط که شرط مذاکره بود هنوز پابرجاست با وجود که جو بایدن و دولت او هست؟
اون 12 شرط همه در همون زمان هم میگفتن خیلی افراطیه و خیلی زیادیه و دسترسی بهش تقریبا غیر ممکنه، که همینطور هم بود. اما شما میبینید که اختلافی که بین ایران و 5 به علاوه 1 هست، اختلافی که باقی مونده بین ایران و 4 به علاوه 1 علاوه آمریکا و علاوه اسرائیل، حاکیت اینه که عملا همون 12 شرط داره کار میکنه. و اون 12 شرط هم من فکر میکنم بی خودی تنظیم نشده بود، بی خودی 10 نبود و 12 نشد، یعنی تصادفی نبود. اینها موضوعاتی هستن که باعث می شوند که جمهوری اسلامی نتواند وارد نظام بین الملل شود، نتواند با همسایگانش روابط خوبی داشته باشد، نتواند به فکر تنش زدایی با آمریکا یا حتی با اروپا باشه. درسته که رئیس جمهور عوض شده در آمریکا، وزیر خارجه هم عوض شده، اما این 12 شرط همون 12 فاکتور هستند که جمهوری اسلامی رو در واقع در وضعیت فعلی نگه می‌داره، حفظ می‌کنه و مانع به توافق رسیدن مذاکرات میشه و رؤیاهای تیم‌های افراطی نظامی مشکوک در ایران رو یک جوری تحکیم می‌کنه. من فکر می‌کنم رئیس جمهور آمریکا عوض شده، اما سیاست‌های رئیس جمهور قبلی امتیازی بود که به رئیس جمهور فعلی آمریکا داده شد و بر اون اساس همه چیز هنوز داره کار می‌کنه.
تحلیل فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد را می‌شنیدید در مورد تازه‌ترین تحولات در مذاکرات هسته‌ای. اما موضوعی متفاوت. همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک ششم کرونا، ستاد کرونا روز شنبه در مورد روند رو به افزایش شمار مبتلایان در هفته‌های پیش رو خبر داد. حمید سوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد کرونا روز شنبه گفته است که تعداد مبتلایان به کرونا در هر هفته میتواند نسبت به هفته گذشته 5 برابر شود. در این مورد با دکتر شهرام کردستی، کارشناس و استاد اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او در مورد شدت همگیری کرونا در ایران پرسیدم.
ببینید، این قابل انتظار بود. این سوش اومیکرون که الان در نوع غالب ویروس کرونا هست در دنیا، در ایران هم مطمئن بودیم که به زودی غالب میشه و این اتفاق افتاد. یک فرصتی بود در زمان بین پیک قبلی و این پیک که در حد اکثر واکسیناسیون انجام بشه، که به نظر میاد متاسفانه خیلی موفقیت آمیز نبوده درصد واکسیناسیون به حدی برسه که پوشش بیشتری بده و واکسن های موثرتری احتیاطانه استفاده بشه. امیدوار هستم که به هر حال اون کسانی که واکسینه شدن باعث بشه که تعداد بستری ها کمتر بشه و خصوصا در مورد کودکان، به خاطر اینکه واکسیناسیون به مراتب کمتر انجام شده نسبت به بالغین در همه جد دنیا و در ایران هم همینچنین، و با باز شدن مدارس خب شروع در اونها هم قابل پیش بینی بود. و یک مسئله ای رو که خیلی گفته میشه و شاید اطلاع دقیقی نیست و این باید بهش دقت کردین، هست که در مورد این سوش اومیکرون گفته میشه که چون خفیف‌تر هست خب مشکلی نیست، میگیریم و مسئله پیش نمیاد. اولا این صحیح نیست، خیلی از بیمارا بستری میشن، عوارض شدید ایجاد میکنه. در کودکان موارد بسیار شدید گزارش شده، نه همیشه شایع نیست اما خب دیده شده. و دوم این که در حدود 30% بیمارانی که مبتلا به کووید میشن بدون ارتباط با شدت بیماری، نوعی از کووید که بهش میگن کووید طولانی یا لانگ کووید، دیده میشه که ممکنه تا ماها عوارضی باقی بگذاره و خیلی شناخته شده نیست و ما نمیدونیم عوارض طولانی مدت ابتلا به کووید به طور کامل چی هست. بنابراین فاصله گذاری اجتماعی، واکسیناسیون و احتیاط، استفاده صحیح از ماسک، دو تا ماسک اگر امکانش هست، و ماسکای جراحی یا ماسکای N95 یا FFP2 که حفاظت بیشتری ایجاد میکنه باید استفاده بشه. ماسکای پارچه‌ای متأسفانه کاربردی در خصوص ندارن.
خب شما علاوه بر جهان در جریان روند پیشگیری و مبارزه با ویروس در ایران هم هستین. فکر میکنید که استاندارد جهانی در خصوص مبارزه با کرونا و سویه جدید اون اومیکرون با اون چه که در ایران داره انجام میشه همسویی داره، مطابقت داره؟
ببینید، در ایران اتفاقی که افتاد، واکسیناسیون با تأخیر شروع شد و واکسن هایی هم که انتخاب شد واکسن هایی نیستن که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده میشن. مثلا واکسن هایی که واکسن های نوع ایرانی هستن، حالا اطلاعات کمی ازشون هست، یعنی چاپ نشدن، بررسی علمی نشدن و ما نمیدونیم که تا چه حد مؤثر هستن. بنابراین نوع واکسیناسیون تا حد زیادی متفاوت بود. و دوم این که اون تعطیلی های مؤثری که دورکاری یا اینجور تدابیر خب کمتر انجام شد، اما نهایتا پوشش واکسیناسیون در حال حاضر به نظر میاد که در حد مناسبی برای دوز اول و دوم بوده، اما دوز سوم هم که در بیشتر دنیا الان روش تاکید میشه با صورت کمتری انجام میشه، که مقدارش هم برمیگرده به عدم تمایل خود مردم متاسفانه. و این توصیه هست که من حتما دارم که باید دوز سوم واکسن تجویز بشه، چون بدون دوز سوم متاسفانه یک محافظت کافی وجود نخواهد داشت.
در ایران گفته میشه که کودکان خیلی به تازگی گرفتار این ویروس جدید شدن، این رو شما چگونه میبینید؟
بله، این نگران کننده هست. دو سه دلیل احتمالاً داره. یکی باز شدن مدارس هست که خب این رو قابل پیش بینی میکرد، با تاکید مدارس باز شد، خب بچه‌ها بیشتر احتمال آلودگی درشون هست. دومی که واکسیناسیون در بچه‌ها به اندازه بزرگسالان انجام نشده، برای این گروه پرخطرتری هستن. و چیزی که باید انجام بشه و هرچی سریعتر انجام بشه واکسیناسیون کودکان هست. حداقل حالا اگر در این پیک کمکی نخواهد کرد متاسفانه، حداقل در پیک های بعدی کودکان رو محافظت بکنه. و این در دراز مدت میتونه خیلی خطرناک باشه، به خاطر اینکه این بچه ها بعد با افراد خانواده در تماس هستن، در پخش ویروس بدون اینکه علائمی ممکنه داشته باشن این ویروس رو پخش بکنن. و چون کارهای محافظتی مثل ماسک زدن و اینها در بچه ها درست انجام نمیشه و نمیتونین ازشون بخواید که مثل بزرگسالا این کارو انجام بدن، خطر پخش ویروس هم بیشتر.
برخی از دیدارهای حکومتی از جمله سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی کنسل شده، از سوی دیگه خبری حاکی از این نیست که قرار هست برخی گرد هم آیی های دولتی از جمله تظاهراتی که حکومت اونها رو برنامه ریزی میکنه و یا حتی جشنواره ها از جمله این جشنواره فجر که جشنواره سینمایی هستش، خب توصیه شما در خصوص این گرد همایی ها چی هست؟
هر گونه گرد همایی واقعا در حال حاضر کار صحیحی نیست. کشورهایی که گرد همایی ها رو آزاد کردن، مثلا در کشور اروپایی میبینید بعضی جاها مثل بریتانیا آزاد شده، خب سطح واکسیناسیون بالای 90% هست، بالای 70-80% دوز سوم رو زدن و واکسن های بسیار موثری استفاده شده و حتی در اینجا هم میبینیم که باز شدن ها باعث شیوع شد و دولت مجبور شد که یک سری تدابیر به عنوان پلن بی نامگذاری شد استفاده بکنه و دوباره یک سری محدودیت ها رو برگردونه. این اجتناب ناپذیره و قطعا تمام دولت ها در مورد ایران هم استثنا نیست، باید این کار رو انجام بدن و از گرد همایی های غیر ضروری قطعا جلوگیری بشه برای دوره ای تا این پیک کنترل بشه و بعد با واکسیناسیون در بین پیک ها خب حالا بعدا بتونن این کار رو انجام بدن.
دکتر شهرام کردستی کارشناس و استاد اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی در بریتانیا. دومین روز تحصن معلمان در ده ها شهر ایران روز یک شنبه ادامه یافت. این اعتراض با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده. همکارم روزبه بلحری گزارش میده.
دومین روز تحصن معلمان بر اساس اون چیزی که سازمان دهندگان یا کسانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردن، در بیش از 300 شهر، ناحیه و روستا برگزار شده. در دومین روز این روز رو گفته بودند که در بین 200 تا 250 شهر، ناحیه و روستا بوده. به این ترتیب می‌بینیم که دومین روز مشارکت معلم‌ها بیشتر بوده. همونطور که دیروز هم اعلام شده بود، مشارکت زنان در معلمان زن در این اعتراض صنفی قابل ملاحظه بوده، بیشتر شده طی این اعتراض هایی که در ماه گذشته داره برگزار میشه و خب خواستار تحقق مطالباتشون هستن معلمان. این رو هم بگم که همزمان با این اقدام تحسنی که فراخوانش رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، قرار هست فردا تجمعی هم بر اساس فراخوان شورا برگزار بشه. این شورا اعلام کرده اگر خواستاشون مطالبات معلمان برآورده نشه، اقدامات دیگری رو، اقدامات اعتراضی دیگری مانند تحصن و اجتماع تجمع رو برگزار خواهد کرد. البته این رو هم اضافه بکنم که همزمان گزارش داره میرسه که برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان یا معلمان افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر.
روزبه بلحری از رادیو فردا در مورد دومین روز اعتراض و تحصن معلمان در ده ها شهر ایران گزارش میداد. به سراغ موضوع دیگری می رویم، آن هم اینکه صبح امروز کره شمالی گفته می شود که بزرگترین آزمایش موشکی خود را از سال 2017 در سواحل شرقی این کشور انجام داده. این آزمایش موشکی 17 دور پرتاب تسلیحات کره شمالی در ماه ژانویه بوده است. بیشتر بشنوین از نسرین افشار.
کره شمالی صبح یک شنبه پرقدرت‌ترین موشک خود را در 5 اخیر در سواحل شرقی کره شمالی آزمایش کرد. این آزمایش موشکی 7 دور پرتاب تسلیحات کره شمالی در ماه ژانویه بود. مقامات ژاپن و کره جنوبی تخمین زدند که این موشک به ارتفاع 2000 کیلومتری رسیده و به مدت 30 دقیقه تا فاصله 800 کیلومتری پرواز کرده و در دریای ژاپن فرود آمده است. شورای امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد در این آزمایش یک موشک بالستیک میان برد شلیک شده که بزرگترین آزمایش موشکی پس از نوامبر 2017 است، یعنی زمانی که کره شمالی موشک‌های بالستیک میان برد را بر فراز ژاپن به پرواز درآورد و به طور جداگانه سه موشک بالستیک بین قاره‌ای را آزمایش کرد که برد بالقوه‌ای برای رسیدن به اعماق سرزمین آمریکا را داشت. در سال 2018 کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آزمایش تجهیزات هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک قاره پیما را متوقف کرد. موشک‌های آزمایش شده در اوایل ماه جاری نشان داد که کره شمالی در حال توسعه فناوری خود است و می‌تواند سامانه‌های دفاع موشکی پرهزینه و پیچیده‌ای را که آمریکا و ژاپن در سراسر این منطقه مستقر کرده‌اند را شکست دهد. ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا همگی این پرتاب را محکوم کردند. پیش از این سازمان ملل متحد کره شمالی را از آزمایش موشک‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای منع کرد و از آن زمان کره شمالی تحت تحریم‌های شدیدی قرار گرفت. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی در این باره گفته است کره شمالی باید اقدامات خود را که باعث ایجاد تنش و فشار می‌شود متوقف کند و به پیشنهادات گفتگوی جامعه بین‌المللی از جمله کره جنوبی و ایالات متحده پاسخ دهد. پروفسور کیم دونگ یونگ فرمانده سابق نیروی دریایی کره جنوبی گفت که آنها می‌خواهند یک سیستم بازدارندگی داشته باشند که مانند دم عقرب عمل کند. به گفته وی هدف اصلی کره شمالی حمله نیست بلکه دفاع از خود است. پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور آمریکا و کره شمالی متوقف شده است. ایالات متحده در اوایل ژانویه در واکنش به پرتاب موشک‌های قبلی تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی اعمال کرد. طبق گزارش آسوشیتد پرس، سرعت غیر معمول این موشک آزمایش شده نشان می‌دهد کره شمالی قصد دارد دولت بایدن را برای به جریان انداختن مذاکرات هسته‌ای تحت فشار قرار دهد، چرا که با توقف این مذاکرات اقتصاد شکننده پیونگیانگ تحت تأثیر قرار گرفته است.
هفتمین دور پرتاب‌های تسلیحاتی کره شمالی از جمله موشک‌های بالیستیک در گزارش نسرین افشار و اینکه جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند امسال هم برای دومین سال اجرا می‌شود اما به صورت آنلاین. بیشتر بشنوید در گزارش محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم روتردام که امسال 51مین دوره‌اش را برگزار می‌کند، برای دومین سال پیاپی نمایش‌های حضوری‌اش را حذف کرده و تنها به نمایش آنلاین فیلم‌ها بسنده می‌کند. جشنواره‌ای که ده‌ها هزار نفر را به تالارهای سینما می‌کشاند، حالا به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا و سویه جدید آن که باعث سختگیری‌های بسیار زیاد در هلند شده، به اجبار از گرد همایی ها و نمایش های پرشر و شورش دست برداشته است. جشنواره روتردام اساساً به فیلمسازان تجربی و فیلمسازانی که فیلم اول یا دوم خود را می سازند توجه ویژه نشان می دهد و بخش مسابقه آن هم از این قاعده مستثنا نیست. امسال 14 فیلم برای دریافت جایزه ببر که 40,000 یورو جایزه نقدی است با هم رقابت خواهند کرد و فیلم‌هایی از کشورهایی چون پرتغال، پاراگوئه، سوئد و ژاپن در این بخش شرکت دارند. در بخش تازه‌تر مسابقه پرده بزرگ هم 10 فیلم از جمله تجاوز ساخته آدیخان یرژانوف از قزاقستان حضور دارند. جشنواره امسال مرور آثار آماندا کرامر را در برنامه خود قرار داده است. فیلمساز تجربی که در فیلم‌های بسیار کم هزینه سعی دارد از کلیشه‌های رایج فرهنگ پاپ استفاده کند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال هم فیلمی از همین فیلمساز آمریکایی بود با نام لطفاً عزیزم لطفاً که داستان زوجی را در دهه 50 میلادی روایت می‌کند که با یک گروه گنگستر روبرو می‌شوند. فیلم به سبک فیلم کلاسیک داستان وستساید شروع شده اما خیلی زود قرار است به فیلمی درباره بیداری و آگاهی جنسی شخصیت مرد و عشق او به همجنس بدل شود که فیلمساز در روایت این احساسات درونی چندان به موفقیت نمی رسد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی که سفرهای جشنواره‌ای‌اش را از جشنواره کن آغاز کرده بود به روتردام رسیده و فیلم دیدنی زالاوا ساخته ارسلان امیری که در جشنواره‌های چون ونیز تحسین شده بود، داستانی بر محور خرافات در سال 1357 را دنبال می‌کند و در بخش آینده روشن این جشنواره حضور دارد.
سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا.